طبیعه و احمد میدیکم موین
تشکر شنوندگان عزیز سلام. 6:30 شام به وقت افغانستان شد. به این مجله خبری رادیو آزادی روی امواج متوسط 296 FM 108.5 خوش آمدید. نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان خانه وضع قوانین سختگیرانه به هدف محو خشونت علیه زنان در این کشور شده است. از سوی دیگر سازمان ملل متحد از افزایش میزان خشونت علیه زنان در افغانستان خبر می دهد. همین مسئله در صدر مطالب خبری این مجله خبری قرار دارد. اما پیش از همه تازه ترین و مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم مقیم نایب بشنوید.
نخست سرخط اخبار. اتحادیه اروپا خشونت موجود علیه زنان در افغانستان را نگران کننده خوانده است. شماری از اشتراک کنندگان یک سمینار که در رابطه با صلح افغانستان در قطر راه اندازی گردیده بود می گویند که نمایندگان طالبان خواهان اثرگیری مذاکرات صلح با امریکا هستند و میلیون ها تن از شیعیان امروز برای برگزاری مراسم عاشورا وارد زیارت کربلا در عراق شدند. تفصیل اخبار. اتحادیه اروپا خشونت موجود علیه زنان در افغانستان را نگران کننده خوانده است. نماینده این اتحادیه در کابل امروز در یک نشست خبری از حکومت افغانستان و ارگانهای مربوط خواست تا در جلوگیری از این پدیده اقدام لازم را انجام دهند. در این میان حسن بانو غزنفر وزیر امور زنان افغانستان در نشست به مناسبت از روز جهانی منع خشونت علیه زنان گفت:
برای از بین بردن خشونت، از بین بردن عوامل از ضرورت است. تا وقتی که عوامل از بین نبریم، خشونت از بین نمیره.
سازمان ملل متحد نیز افزایش خشونت در برابر زنان افغان را تایید کرده است. شماری از اشتراک کنندگان یک سمینار که در رابطه با صلح افغانستان در قطر راه اندازی گردیده بود می گویند که نمایندگان طالبان خواهان اثرگیری مذاکرات صلح با امریکا هستند. وحید مجده کارشناس امور سیاسی و یکی از اشتراک کنندگان این سمینار امروز برای رادیو آزادی گفت حکومت های افغانستان و پاکستان تلاش کردند تا مانع اثرگیری این مذاکرات گردند. اما مسئولان شورای عالی صلح این ادعا را رد نموده، میگویند که آنان از مذاکرات صلح حمایت نموده و با اثرگیری مذاکرات صلح موافقند. آیسف میگوید که شماری از قماندانان مخالفین مسلح را بازداشت کردند. در یک اعلامیه نیروهای آیسف آمده است که این افراد در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان و ائتلاف در ولایت‌های ننگرهار، لوگر، میدان وردگ، غزنی، خوست، قندوز و هلمند به دست نیروهای آنها افتادند. از سوی دیگر نیروهای افغان و آیسف امروز یک عضو تحریک اسلامی ازبکستان را در ولایت تخار بازداشت کردند. طالبان مسلح تا کنون در این مورد تبصره نکردند و مقام های وزارت مبارزه با مواد مخدر میگویند در تلاش تداوی معتادین در افغانستان هستند. زرار احمد مقبل وزیر مبارزه با مواد مخدر امروز هنگام افتتاح یک مرکز تداوی معتادین در کابل گفت که تداوی معتادین در کشور 30% افزایش داده خواهد شد. میلیون ها تن از شیعیان امروز برای برگزاری مراسم عاشورا وارد زیارت کربلا در عراق شدند. جمعیت کثیری از زائرین به خاطر سوگواری از مرگ امام حسین نواسه پیامبر اسلام که در سال 680 میلادی توسط لشکر یزید کشته شد به سینه زنی می پردازند. محمد موسوی رئیس شورای ولایتی کربلا و بخش عراقی رادیو آزادی گفت:
زیاره به شکل انسیابی و طبیعی جدا، الخط الامنی جاری.
زائرین کربلا خیلی آرام و به طور عادی مراسم عاشورا را به جا می آورند. اقدامات امنیتی با انعطاف پذیری خوب کار افتاده و شمار زائرین خارجی از 34 کشور به 200,000 تن رسیدند. جنرال عثمان الغنیمی قماندان نیروها در کربلا گفت برای حفاظت از این زائرین حدود 30,000 نیروهای امنیتی در دروازه های دخولی شمال، شرق و جنوب این شهر جابجا شدند. گزارش ها می گویند در نتیجه انفجار بم به هدف تجمع مذهبی شیعیان مسلمان در شمال غرب پاکستان حداقل 5 نفر کشته شدند. موین افتخار حسین وزیر اطلاعات خیبر پشتونخوا تایید کرد که در نتیجه این انفجار که در دیره اسماعیل خان رخ داد 17 تن دیگر زخمی شدند. اما دکتر خالد عزیز بلوچ از شفاخانه دیره اسماعیل خان به رادیو مشل گفته است:
نن ورسه کوم دماکا اوش مشتا ډیر زخمیان.
امروز بعد از انفجار تعداد زیاد زخمی ها جهت تداوی به شفاخانه ما آمدند و ما به طور مجموعی 90 زخمی را پذیرفته ایم، در حالی که 5 تن کشته شدند. این تلفات یک روز بعد از کشته شدن 7 تن به شمول 4 طفل در نزدیکی تجمع شیعیان در همین منطقه رخ داده است. ایران میگوید نصب راکت های دفاعی ناتو در نزدیکی سرحدات میان ترکیه و سوریه تنش های را در مورد بحران سوریه افزایش خواهند داد. رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران به خبرگزاری ایسنا گفت جابجا کردن راکت های پاتریوت نه تنها در حل وضعیت سوریه کمک خواهد کرد، بلکه امکان دارد وضعیت را بیش از این دشوار و همچنان پیچیده سازد. و به دنبال اینکه محمد مرسی رئیس جمهور مصر طی فرمان قدرت بیشتر را به خود اختصاص داد، بازار سهام در این کشور 9% پایین آمده است. پایان اخبار.
شنوندگان عزیز، خبرهایی را که از مقیم نایب شنیدید روی وبسایت رادیو آزادی هم خوانده و شنیده می توانید. www.azadiradio.com آدرس ماست. در روز بین المللی مبارزه با خشونت علیه زنان، اتحادیه اروپا خانه وضع قوانین سخت گیرانه به هدف محو خشونت علیه زنان در افغانستان شد.
با وجود تلاش های حکومت و جامعه مدنی شما، هنوز هم سرزمین افغانستان برای زندگی زنان یک محل ناامن پنداشته می شود.
وزیر امور زنان افغانستان روی نابودی عوامل خشونت با زنان تاکید می کند:
تا زمانی که عوامل خشونت از بین نرود، خشونت نمی توان یک وزارت یا 13 وزارت که تشریف دارن نمی تانه از بین ببرند.
شماری از افغانها می گویند پاکستان و افغانستان مانعی از سرگیری مذاکرات صلح میان طالبان و امریکا می شوند، اما با چی تفاوت؟
با یک تفاوت، پاکستان شوری مذاکرات را با طالبان در قطر سپوتاژ می کنه، ولی حکومت افغانستان و شورای عالی صلح غیر شوری.
در مصر چی می گذرد؟ اعتراضات به خاطر فرمان اخیر رئیس جمهور مصر همچنان ادامه دارد. با رادیو آزادی باشید. شش و 38 دقیقه شام به وقت افغانستان است. نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان امروز خواهان وضع قوانین سختگیرانه به هدف محو خشونت علیه زنان در این کشور شد. ویگاداس اوشاسکس در کابل به خاطر افزایش خشونت علیه زنان در این کشور همچنان به شدت ابراز نگرانی کرد. مصطفی بشارت در این مورد گزارش می‌دهد.
با باور اتحادیه اروپا، اگر حکومت افغانستان به هدف محو خشونت علیه زنان در این کشور قوانین جدی را وضع نماید، ممکن این پدیده تا حد کاهش یابد. ویکاداس اوساکاس نماینده این اتحادیه برای افغانستان خشونت های موجود علیه زنان را نگران کننده خواند و گفت که در مقایسه با کشورهای دیگر زنان افغان بیشتر با این مشکل دست و پنجه نرم می کنند. وی به روز یکشنبه در نشستی که به هدف تقدیر سیما سمر رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان در کابل تدبیر شده بود، تاکید کرد که حکومت افغانستان باید برای محو خشونت علیه زنان اقدام جدی نماید.
با وجود تلاش های حکومت و جامعه مدنی شما، هنوز هم سرزمین افغانستان برای زندگی زنان یک محل ناامن پنداشته می شود. در این کشور هنوز هم زنان و دخترها شکاری خشونت هستند. برای محو این پدیده نیاز است که شورای ملی این کشور قانون را تصویب کند.
در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان افزایش خشونت ها علیه زنان در این کشور را تایید می کند. سیما سمر رئیس این کمیسیون می گوید که با وجود تلاش های جامعه جهانی و مصارف میلیاردها دلار در این کشور، هنوز هم برخی از اهداف تعیین شده به دست نیامده است.
اهداف است که باید به او برسن که جامعه از منازعه و اینا بیرون برای از فقر بیرون برای دسترسی تمام اطفال به تعلیم تربیت و دسترسی تمام مردم به صحت است که هنوز در افغانستان این مشکل است. یکی از مسائلش خود حضور زنا یا سهمگیری زنا در تصمیم گیری ها در یک کشور است که هنوز در افغانستان سهم زنا در تصمیم گیری بسیار پایان است. مشکلاتی که ما هنوز هم در افغانستان داریم، ناموفقیت مشترک بین ما و جامعه بین المللی در افغانستان است.
خانم سمر این اظهارات را در نشست بیان داشت که سوی اتحادیه اروپا برای تقدیرش به خاطر دریافت جایزه معیشت بهتر زندگی تدبیر نموده بود. قرار است خانم سمر این جایزه را در هفتم ماه آینده میلادی دریافت نماید. در این نشست دکتر رنگین دادفر سپنتا رئیس شورای امنیتی ملی افغانستان نیز سخنرانی کرد. و گفت که حکومت افغانستان برای به دست آوردن اهدافش راه طولانی را دنبال می کند و باید برای این کار از صبر و حوصله کار گرفت.
شنیدید که نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان امروز خواهان وضع قوانین سخت گیرانه به هدف محو خشونت علیه زنان در این کشور شد. از سوی دیگر، سازمان ملل متحد از افزایش میزان خشونت علیه زنان در افغانستان خبر می دهد. یک سخنگوی این سازمان امروز در مراسم تجلیل از روز بین المللی مبارزه با خشونت علیه زنان در کابل گفت در این مورد در آینده نزدیک ارقام را با رسانه ها شریک خواهند ساخت. در این حال وزیر امور زنان افغانستان میگوید تا زمانی که عوامل خشونت علیه زنان در این کشور از بین بردن نشوند، خشونت با زنان متوقف نخواهد شد. فریبا واحدی گزارش میدهد.
یک شنبه 25 نوامبر مصادف است با روز بین المللی مبارزه با خشونت علیه زنان. از این روز در ادارات حکومتی و غیر حکومتی در شهر کابل تجلیل به عمل آمد. حسن بانو غزنفر وزیر امور زنان در یکی از این محافل گفت که این پیدا زمان محو خواهد شد که عوامل خشونت از بین برده شد و مردم در این مورد آگاهی حاصل کنند. اما خانم غزنفر اشاره نکرد که آنان به خاطر از میان برداشتن این عوامل چی اقدامات را روی دست دارند.
هنوز هم خشونت است. به خاطر چی؟ به خاطر که خشونت یک علت است. خشونت، عامل خشونت باید از بین برده شود. عوامل خشونت باید از بین برده شود. تا زمانی که عوامل خشونت از بین نرود، خشونت نمیتوان یک وزارت یا 13 وزارت که تشریف دارن نمیتونه از بین ببرن.
از روز محو خشونت علیه زنان در حال تجلیل شد که به اساس معلومات کمیسیون حقوق بشر افغانستان امسال موارد خشونت در کشور نسبت به هر زمان دیگر افزایش قابل ملاحظه داشته است. به گفته مسئولان این کمیسیون امسال 28% خشونت ها علیه زنان افزایش یافته است. دفتر معاونیت سازمان ملل متحد یا یونما در کابل همچنان رشد خشونت علیه زنان در سال جاری را تایید کرده و میگوید که به زودی گزارش مفصل در این مورد را نشر خواهند کرد. نیلاب مبارز یکی از سخنگویان این دفتر در محفلی که به هدف محو خشونت علیه زنان از سوی این نهاد برای انداخته شده بود چنین گفت:
به زودی گزارش تازه ای را نشر خواهیم کرد. این گزارش ممکن 2 هفته بعد به نشر برسد و ارقام جدید را در دسترس شما قرار خواهیم داد. اما نظر ما هم این است که امسال متاسفانه خشونت ها افزایش یافتند.
در عین حال شمار از فعالان زن با دید انتقاد جویانه می گویند که در این چند سال اخیر به نام دفاع از حقوق زن، حکومت، جامعه جهانی و اینجوها استفاده کردند. ملاله شینواری یکی از این فعالان در صحبت با رادیو زدی گفت که در 10 سال گذشته نهادهای زیادی به نام دفاع از حقوق زن از منابع مختلف پول دریافت کردند، اما این نهادها کارهای مؤثر را برای زنان انجام ندادند. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها طی افمای سال 1391 هجری شمسی 4000 قضیه خشونت علیه زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ثبت شده است. در عین حال وزارت امور زنان میگوید که در 6 ماه اول سال روان هجری شمسی بیش از 3500 مورد خشونت علیه زنان در مرکز و ولایات کشور نزد آنان ثبت شده است.
فریبا واحدی بود از کابل. از روز بین المللی مبارزه با خشونت علیه زنان در کابل در حال تجلیل صورت می گیرد که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به خاطر چیزی که افزایش روزافزون خشونت علیه زنان در این کشور می خواند نگران است. در همین مورد با سریا صبرنگ، کمیشنر بخش حمایت و انکشاف حقوق زن در این کمیسیون صحبت کردم و ابتدا از او پرسیدم که در حال حاضر با کدام پیمانه با زنان در افغانستان خشونت می شود.
متاسفانه یعنی خشونت را که ما میبینیم هر روز ما شاهد افزایش و یعنی افزایش نگران کننده اقسام و مختلف و اشکال مختلف خشونت علیه زنها هستیم. نمی نشان میده که علن و زمینه هایش در جامعه ما موجود هست و برای ازی یعنی هیچ کار بنیادی و اساسی صورت نگرفته. در صورتی که ما در ظرف حرف ما 4000 مورد خشونت علیه زنان فقط در کمیسیون ثبت کردیم که قطعا شامل تمام موارد خشونت نمیشه، یعنی این خودش نشان میده که خشونت یعنی واقعا هر روز یعنی قربانی های نویر میگیره و همگی به اشکال مختلفش یا به قتل میرسن یا یعنی یا لطکوب میشن، سوختانده میشن، مورد تجاوز قرار میگیرن، به فحشا کشانده میشن، از منزل فرار میکنن، تماما با پیامدهای بسیار بد خشونت.
میشه بگوین که در سال گذشته هجری شمسی چند قضیه خشونت در نزد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ثبت شده بود؟
در تمام سال گذشته ما در حدود 3000 مورد داشتیم، ولی حال در 7 ماه 4000. واقعا بسیار حیرت انگیز، واقعا افزایش پیدا کرده.
گفته میتونین که در کدام ولایات بیشتر با زنا خشونت میشه؟
اول از اینکه خشونت یک پدیده کاملا فراگیره، تمام نقاط افغانستان در بر میگیره، ولی در نقاطی که بیشتر کارهای آموزشی صورت گرفته، برنامه آگاهی شده و زنا تا حدودی به حقوق خود آشنایی پیدا کردن، در اون ولایات بیشتر است. مثلا بیشتر در ولایت سمت شمال ما زیاد شده، در هرات، در فرا، نیمروز، در این قسمت ها یعنی ما قضایای زیادی ثبت کردیم. در جنوب افغانستان هم هست، ولی ممکنه تا حدودی که اونجی میتونه یک علتش همی باشه که شاید اونا دسترسی ندارن به ارگان هایی که بتونن یعنی ثبت بکنن شکایتشونه به ارگان های عدلی و قضایی یا به کمیسیون یا به وزارت زنا. و یک مسئله و مسئله دیگه هم که بیشتر شاید اونجی در داخل خانه ها مکتوم بمانه، یک علتش هم میتونه ای باشه که چون این خشونت بیشتر تا حد نهادینه شده در فرهنگ و در عمل ذهنشان و باورشان که گویای یک امر عادی میدانن.
بله.
فکر میکنن لازم نیست که از این شکایت بکنن.
سرایا سبرنگ، کمیشنر بخش حمایت و انکشاف حقوق زن در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
6:48 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. شماری از شرکت کننده های یک سیمینار در مورد صلح میگویند نماینده های طالبان در قطر خواهان اثرگیری مذاکرات صلح با ایالات متحده امریکا اند. این سیمینار به تازگی در قطر راه اندازی شده بود. وحید مژده، یکی از اشتراک کننده های این سیمینار، به رادیو آزادی گفت حکومت های افغانستان و پاکستان برای جلوگیری از آغاز مجدد این گفتگوها تلاش کردند. گفتگوهای صلح میان طالبان و امریکا در اوایل سال جاری میلادی پس از آن متوقف شد که طالبان ادعا کردند امریکا به وعده هایش عمل نمی کند و در مورد صلح موضعی مشخص ندارد. در همین مورد با احمد سعیدی، دیپلمات پیشین افغان در پاکستان، ساعت پیش صحبت کردم و از آقای سعیدی ابتدا پرسیدم که فکر میکنه افغانستان و پاکستان واقعا مخالف اجرای گفتگوهای صلح میان امریکا و طالبانند؟
با یک تفاوت، پاکستان شعوری مذاکرات را با طالبا در قطر سپوتاج میکنه، ولی حکومت افغانستان و شورای عالی صلح غیر شعوری. به این معنی که پاکستانی ها در گذشته در دوره جهاد وقتی در ژنو مذاکرات آغاز میشد هیچ وقت مجاهدین نماندند که نمایندگی کنند
فقط آقا شاهی وزیر خارجه وقت به نمایندگی از طالبان امضا کرد و عبدالوکیل به نمایندگی از دولت دکتر نجیب الله. حالا هم پاکستانی ها میخواین مذاکرات قطر سفتاش کنن هر روز. آدم های تصنعی و مصنوعی را به نام شورای کمیته و شورای عالی صلح معرفی میکنه آیسای که این هست نماینده ملا عمر. در حالی که ملا عمر نماینده خاص و مرجع مذاکره کننده خود را قطر اعلام کرده که طیب آقا است، شمس الدین است، فور الدین محمد است، شاهین است و یک تعداد کسای دیگر.
بله آقای سیدی، اما پاکستان طوری که شما ادعا کردین با سبوتاش کردن گفتگوهای صلح در افغانستان و با جلوگیری از اثرگیری گفتگوهای صلح میان ایالات متحده امریکا و طالبا میخواهد چی را به دست بیاره؟
طالبا میخواهند که مستقیم با امریکایی ها مذاکره کنند، در حال حاضر نه با حکومت آقای کرزی. و همچنین طالبا میخواهند با اپوزیسیون افغانستان، یعنی احزابی که در افغانستان مطرح بحث هستند، با اینا مذاکره کنن و از درزن میخواین از امریکایی ها بدانن امریکایی ها در آینده حکمتی داری از ما چی میخواین و برای ما چی میگوین ای را بدانن و نمیخواین از دست دویوم یعنی پاکستانی حرفا را بشنون. یعنی پاکستان میخواد مانند دوره جهاد هر چی که امریکایی ها طریق پاکستان کنن، اگر امتیاز سیاسی است و اگر امتیاز اقتصادی است باید از چینن پاکستان امریشه و روی ادیساس میخواه مذاکرات قطر سپوتاش جای فای برای پاکستان در سیاست های بعدی پیداشت.
بالاخره این بازی به نفع کی تمام خواهد شد؟ حکومت های افغانستان، پاکستان، امریکا یا طالبا؟
این بازی به نفع حکومت افغانستان است که طرفدار صلح است و این بازی به ضرر همه کسانی است که در سرنوشت صلح می اندیشند و بخواد کسانی است مانند پاکستان که شعله‌های جنگ را شعله ورتر می سازند.
احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغان در پاکستان بود. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. 6:52 شام به وقت افغانستان است. وزارت تحصیلات عالی افغانستان می گوید که به هدف جلوگیری از ادامه خشونت ها در پوهنتون های کشور، آنان تصمیم گرفتند تا 4 پوهنتون دولتی در کابل را برای 10 روز تعطیل کنند. این در حال است که در درگیری دیروز میان محصلان در پوهنتون کابل حداقل یک تن کشته و 2 نفر 13 تن دیگر زخم برداشتند. این درگیری پس از آن صورت گرفت که محصلان سنی مذهب مانع اجرای مراسم عزاداری محصلان اهل تشیع در مسجد لیلیه پوهنتون شدند. مصطفی بشارت در همین مورد با سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان محمد عظیم نوربخش صحبت کرده است.
یک حوادث دیروز به وجود آمد که حوادث ناشی از این بود که تعداد از محصلین در خود پوهنتون کابل که تعداد زیاد از محصلین در اوجه فعلا شامل لیلیه هستند وجود داشتند، به این خاطر که یک تن از دی محصلین عزیز ما جان باخته و تقریبا تعداد 13 نفر دیگه هم اینا زخمی شدند و وزارت تحصیلات عالی تصمیم برازمی گرفت که تا 10 روز که سر از امروز یعنی مدت 10 روز پوهنتون‌های مرکز ما یعنی 4 پوهنتون ما تعطیل باشد.
آقای نوربخش، به خاطر از اینکه پروسه تدریس در پوهنتون‌های کابل منتظر نشه، آیا حکومت افغانستان راه دیگر را نداشت که پیش می‌گرفت تا اینکه پوهنتون را رخصت کردن؟
خب به خاطر از اینکه وزارت تحصیلات عالی تصمیم بر از این گرفت که تا بتواند رسیدگی بر همه حوادثی را که بر روز دهم عاشورا محرم بود داشته باشیم و همچنان بتوانیم تحسین دیسپلین و مسئله رسیدگی بر از این حادثه را داشته باشیم، وزارت تحصیلات عالی بر 10 روز این پوهنتون‌ها را تعطیل کرد، هم دروس شنا و هم کسایی که شامل لگه تا بتوانیم که کسایی که مسببین از این حوادث هستن شناسایی شوند.
تشکر آقای نوربخش. میخوایم به عنوان سوال آخری بپرسم که آیا وزارت تحصیلات عالی افغانستان به خاطر شناسایی افرادی که در این حادثه دست داشتن اقدام کرده تا حالا؟
خب با هماهنگی بیشتری که در قسمت مسائل امنیتی در بر پوانتونای ما هست که در مرکز و در برایات با مسئولین امنیتی رسیدگی و این حادثه که وجود داشت طبعا کارهای بیشتر صورت خواهد گرفت و تصمیم وزارت تحصیلات عالی همی است که ما بتانیم در مسئله که در این حوادث به وجود آمده رسیدگی صورت بگیره و همچنان تحکیم یعنی دیسیپلین خود در پوانتونا داشته باشیم. از این جهت وزارت تحصیلات عالی کوشش میکنه که کارمستفیدین این قضیه را کسایی که هستن شناسایی شود.
عظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان بود و شنیدید که بعد دنبال درگیری دیروز در پوهنتون کابل 4 پوهنتون دولتی تعطیل شدند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.6 FM 100.5 میشنوید. میپردازیم به تحولات اخیر در مصر. اعتراضات علیه فرمان اخیر محمد مرسی رئیس جمهور مصر همچنان ادامه دارند. آقای مرسی به روز پنجشنبه فرمان را صادر کرد که به اساس آن صلاحیت های وی افزایش می‌یابند. یک رهبر برجسته اپوزیسیون در مصر محمد البرادعی خان کامپاین شدید علیه فرمان رئیس جمهور مرسی شده است. فریده هود سیفی و جزئیات بیشتر.
اعتراضات شدید در برابر فرمان اخیر رئیس جمهور مصر ادامه دارد. قاضی های مصر خواهان تعلیق کار در تمام محاکم و ادارات سرانوالی این کشور شدند. به اساس فرمان روز پنجشنبه در مصر تا انتخابات پارلمانی جدید هیچ کسی نمیتواند که فیصله های رئیس جمهور را چلنج کند. این فرمان همچنان در مورد لغو شورا یا کمیته قانون اساسی که اکثریت اعضایان مربوط اخوان المسلمین است و قانون اساسی را می نویسد جلوه محاکم را می گیرد. یک رهبر برجسته مخالف رژیم مصر محمد البرادعی می گوید تا آنکه با گفته او رئیس جمهور این فرمان دیکتاتوری را لغو نکند با او دیالوگ صورت گرفتن نمیتواند. مرسی و طرفدارانش میگویند برای حفاظت از انقلاب سال گذشته که طرفداران رئیس جمهور سابق حسنی مبارک آن را تضعیف کرده بودند این فرمان ضرور بود. برنده جایزه نوبل محمد البرادعی که زمانی در اداره ملل متحد به حیث رئیس اداره نظارت بر فعالیت‌های اتمی کار می‌کرد در مصاحبه با آژانس‌های خبری رویترز و اسوسییتد پرس این فرمان را سرکوب کننده و ترس‌آور خواند.
من در تمام عمر خود از دیالوگ یا گفتگو طرفداری کردم ولی اینجا هیچ جای برای مفاهمه نیست. وقتی یک دیکتاتور اقدام میکند که از همه سرکوبگرانه‌تر و وهمناک‌تر است و بعد میگوید بیایید اختلافات را از میان برداریم یعنی سازش کنیم، ما نمیتوانیم که در همچون وضعیت هیچ گونه اختلاف را از بین ببریم. ولی معلوم دار است که ما برای همچون سخنان زمان آماده ایم که این فرمان لغو شود و بعد ما خواهیم توانست که شامل گفتگوها شویم.
البرادعی به روز شنبه گذشته با رهبران دیگری که خواهان اصلاحاتن دیدار کرد. او میگوید اپوزیسیون میتواند در برابر این فرمان یک کمپاین نارضایتی جامعه مدنی را شدت بخشد. البرادعی میگوید او هفته گذشته با محمد مرسی رئیس جمهور مصر ملاقات داشت و در آن رئیس جمهور هیچ اشاره به فرمان جدید نکرد و این به گفته البرادعی نشانه نارسایی نیت خوب محمد مرسی است. هم اپوزیسیون و هم اخوان المسلمین که طرفدار محمد مرسی است بروز سه‌شنبه خواهان یک راهپیمایی بزرگ شدند.
فریده هود سیفی در مورد تحولات اخیر در مصر گزارش می‌داد. رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. احمد جعفر احمدی و طاهر روشان همکارم در بخش تکنیک در همینجا با شما خداحافظی میکنیم. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را تا لحظات بعد روی همین امواج متوسط 12.6 FM 100.5 شنیده میتوانید. شب خوشی داشته باشید.